ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 15 فروردین 1401. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، شماری از کشاورزان اصفهانی روز دوشنبه در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. تجمع کنندگان دادستان استاندار سابق اصفهان و همکارانشان را عامل اصلی خشک کردن زاینده رود دانستند و خواستار پیگرد قضایی و محاکمه آنان شدند. شماری از کشاورزان هفته گذشته نیز در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان تجمع کرده بودند.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش تو کوچه علی کاظمی نزنه. این چه جوابی کار ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیروی انتظامی، شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواد دستگیرمون کنی بدون ما برای حقمون بده. این کارم بلش نمیکنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی آ.
ما 22 ساله حقمون رو بردن. آیا ما حقمون نیست داد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم، نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر ماه سال گذشته انجام شد که برای چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت‌آمیزی برگزار کردند. این تحصن در پی حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت. همچنان در ایران ده ها تن از ورزشکاران، روزنامه‌نگاران، خانواده کشته شدگان اعتراضات و فعالان مدنی از بازیکنان تیم ملی ایران خواستند تا زمان آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها در کنار آنها بایستند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به برخورد خشونتبار نیروهای انتظامی در مشهد با زنانی که می‌خواستند رقابت تیم‌های ایران و لبنان را تماشا کنند می‌گویند از این مسابقه جز چشمان خونین از ستم جمهوری اسلامی به زنان ایرانی چیزی نماند. در این نامه که به امضای ده ها تن از جمله داروش اقبالی، اردلان سرفراز، شهلا جهانبین و پرستو فروهر رسیده است، از بازیکنان تیم ملی ایران خواسته شده که شرط حضور خود در جام جهانی را آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها اعلام کنند. تا کنون برخی از بازیکنان کنونی و پیشین فوتبال در ایران اعتراض خود به برخورد با زنان را ابراز کردند. در یکی از تازه ترین واکنش ها علی دایی خشونت علیه زنان را شرم‌آور و فراموش نشدنی خوانده بود. در خبر دیگر، انتقاد و ابراز خشم جامعه بین‌المللی از جنایات نظامیان روسی علیه غیر نظامیان در اوکراین ادامه دارد. با این همه مسکو گزارشات در این باره را تحریک‌آمیز خوانده و رد کرده است. در روزهای گذشته تصاویری منتشر شده که نشان دهنده کشتار غیر نظامیانی است که دستشان از پشت بسته شده و به قتل رسیدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند اجساد 410 غیر نظامی را در مناطقی که قبلا توسط روسیه اشغال شده بود یافتند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اتحادیه اروپا پس از این گزارش ها بحث تحریم های جدید علیه روسیه را آغاز کرده است. و تهیه پیشنویس تحریم های جدید را یک موضوع فوری خواند و افزود در این ساعت غم انگیز تمام جهان با اوکراین و مردم اوکراین هم بستگی کامل دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز گفت در حال هماهنگی با شرکای اروپایی خود از جمله آلمان برای تحریم روسیه در حوزه نفت و زغال سنگ است. و در خبر دیگر، شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و باربری در چند استان ایران خبر دادند. این اعتصاب در واقع روز یکشنبه و در استانهایی چون کرمانشاه، تهران، کرمان و لرستان انجام شد. آقای جمالی،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. واکنش ها به کشتار غیر نظامیان در اوکراین. رئیس جمهوری این کشور میگوید جنایت روسیه مذاکرات را دشوار کرده. ادامه بلا تکلیفی در مذاکرات احیای برجام. ایران آمریکا را بار دیگر متهم به بن‌بست رساندن گفتگوها کرد. و اعتراض کشاورزان اصفهانی به وضعیت آب در این استان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. تصاویری از صدها کشته که برخی در گروه‌های دست جمعی دفن شده‌اند و برخی در خیابان‌های شهر بوچا رها شده بودند، واکنش‌های گسترده جهانی را به دنبال داشته است. دبیر کل سازمان ملل کشتار غیرنظامیان در شهر بوچا و دیگر شهرهای اوکراین را شوکه کننده خوانده و بر ضرورت تحقیقات مستقل در این باره تاکید کرده است. اوکراین و متحدان غربیش روسیه را متهم می‌کنند که مرتکب جنایات جنگی شده، اما مسکو هر گونه اتهام را در این زمینه رد کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته دادستان کل اوکراین، تاکنون 410 جسد از بوچه، ایرپین و هستومیل به سردخانه های کیف منتقل شده و بررسی آنها توسط پزشکی قانونی ادامه دارد. ایرینا وینیدیکتوا تشریح کرد همه این افراد غیر نظامی بودند و بسیاری از آنها آثاری از شکنجه روی بدن خود دارند. او افزود تاکنون صرفاً اجساد جمع‌آوری شدند که در خیابان‌ها رها شده بود. در مرحله بعد بررسی خانه ها و زیرزمین ها و همچنین گروه های دست جمعی انجام خواهد شد. نیکولای پولوزف، وکیل و کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است کسانی که در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدند نهایتا مجازات خواهند شد.
با آن دلیل که روسیه جنگی غیرقانونی علیه اوکراین آغاز کرد، مسئول تمام جنایات و خرابی و کشتار در این کشور است. از فرمانده کل قوا ولادیمیر پوتین تا تک تک سربازانی که در این جنگ شرکت کردند. البته ضروری است درباره تمام موارد خاص، همچون کشتار گسترده غیر نظامیان در بوچا و سایر مناطق تحت اشغال روسیه، تحقیقات جامع بین المللی انجام شود. با تکمیل این تحقیقات چند راه دادخواهی وجود دارد: پیگیری این پرونده در دادگاه لاهه، محاکمه متهمین در دادگاه‌های اوکراین و یا تشکیل دادگاه ویژه با مشارکت اوکراین و غرب. کارشناسان حقوق معتقدند دادگاه ویژه بهترین گزینه است، اما هنوز بسیار زود است در این باره اظهار نظر کنیم. آنچه مسلم است، توجه جهانی به این جنایات به گونه است که بسیار بعید است افرادی که مرتکب آن شدند از مجازات بگریزند.
ایرینا وینیدیکتوا دادستان کل اوکراین دوشنبه اعلام کرد بازرسان از یک شنبه در منطقه کار میکنند و پیش از آن به دلایل ایمنی نمیتوانستند به محل بروند، چرا که به گفته ای وی اکثر خیابان‌ها و ساختمان‌ها و حتی اجساد رها شده در خیابان مین‌گذاری شده بود. اما روسیه از فرجه زمانی بین عقب نشینی ارتش این کشور و ورود خبرنگاران بین الملل و بازرسان به منطقه برای پیش برد روایت خود استفاده کرد. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تصاویر منتشر شده از کشتار بوچا را صحنه سازی توسط نیروهای اوکراینی پس از خروج نظامیان روس از منطقه خواندند. روسلان لیویف، مؤسس کانفلیکت اینتلیجنس تیم، گروه تحقیقاتی که همچون بلینکت مشغول جمع‌آوری و انتشار اطلاعات درباره فعالیت‌های نظامی امنیتی روسیه در اوکراین، سوریه و سایر نقاط جهان است، اعلام کرد فعالان این گروه شناسایی افرادی که به احتمال زیاد در بوچا و سایر شهرک‌های حومه کیف مرتکب جنایات جنگی شده اند را آغاز کرده.
تقریبا مطمئن هستیم به آن دلیل که اهالی این شهرک‌ها از همکاری با نیروهای اشغالگر سرباز زده بودند، نیروهای ارتش روسیه و روسگواردیا، یعنی گارد ملی روسیه، به کشتار گسترده غیر نظامیان روی آوردند. نخستین گزارش ها از شکنجه و کشتارهای دست جمعی زمانی به دست ما رسید که بوچا، ایرپین و هستومل هنوز تحت تصرف ارتش روسیه بود. ویدئوهای قابل تایید وجود دارد که نظامیان روس غیر نظامیان را تیرباران می کنند. همکنون می دانیم نیروهایی که در این منطقه حضور داشتند عمدتاً از لشکرهای 76 و 98 تکاوران چترباز ارتش روسیه هستند، به علاوه روسگواردیا و نیروهای چچنی قدیروف. همچنین در آستانه عقب نشینی این نیروها، گزارش ها از اعزام گردان 155 تفنگداران دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه به این منطقه مخصوصاً برای پاکسازی آن منتشر شد. با همین واحدهای نظامی شروع کردیم و روی تصاویر و ویدئوهای موجود به دنبال شواهد قابل استناد می‌گردیم.
کشتار غیرنظامیان در اوکراین با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده. کشورهای غربی روسیه را محکوم و بر ضرورت پایان فوری جنگ در اوکراین تأکید کردند. رهبران اروپایی تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را بررسی می‌کنند. همزمان مسئولین اوکراینی معتقدند کشتار بوچا صرفاً نوک کوه یخ است و گزارش ها از مناطق دیگر نیز از کشترهای گسترده در میان غیر نظامیان حکایت دارد. روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما بیش از 3 هفته است که از توقف مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین می‌گذرد و در این مدت مقامات جمهوری اسلامی پیوسته از ابتکارات خود و نبود تصمیم سیاسی در واشنگتن برای رسیدن به یک توافق سخن گفتند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
20 اسفند ماه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت به دلیل عوامل خارجی گفتگوهای وین نیازمند توقف است. متن نهایی اساساً آماده و روی میز قرار دارد. از آن زمان تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی تقریباً هر روز این عبارت را بیان کردند که در آستانه توافق هستیم و تنها یکی دو موضوع باقی مانده است که آمریکا باید درباره آن تصمیم بگیرد. اینکه پس از 8 دور مذاکره و رد و بدل شدن اتهام کارشکنی اکنون موضع اختلاف کجاست و در چه شرایطی قرار داریم، احتمالاً به این موضوع کمک می‌کند که تصویر روشن‌تری از راه پیش رو داشته باشیم. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم فنلاند، در این باره میگوید
الان مذاکرات احیای برجام در موقعیتیه که سر تمام نقاط فنی که مربوط میشن به برنامه هسته‌ای ایران توافق صورت گرفت. در مورد مسائل تحریمی هم تا جایی که جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه و پولش رو از مجاری بانکی دریافت بکنه مسئله‌ای نمونده. خب پس مشکل کجاست؟ مشکل اینه که جمهوری اسلامی میگه سپاه پاسداران باید از فهرست تروریستی آمریکا در بیاد و تحریم افراد و نهادهای وابستهش هم رفع بشه. دولت آمریکا میگه من نمی‌کنم این کار رو. خب این دیگه راه حل بینابینی نداره. این نیست که بگیم حالا ایران میتونه مثلا 6104 سانتریفیوژ نسل اول داشته باشه، بیان سرش چونه بزنن، چند تا دستگاه رو بالا پایین بکنن. توی مسئله سپاه جای چنین مانوری وجود نداره. یا سپاه باید بمونه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یا باید برداشته بشه. بنابراین یا جمهوری اسلامی باید از خواستش بکشه عقب یا باید آمریکا تن بده به خارج کردن سپاه از این فهرست. تا زمانی که یکی از دو طرف کوتاه نیاد میتونیم بگیم که مذاکرات احیای برجام در بنبست گیر کرد.
روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت توقف مذاکرات مربوط به آمریکاست. سعید خطیب‌زاده با اظهار اینکه از نظر واشنگتن همه مسائل سیاسی و امنیتی است افزود
آنچه که در وین قرار داره امروز به خاطر همین روی کرده امریکا در نقطه توقف قرار داره. موضوعات باقی مونده رو ایالات متحده تصمیم سیاسیش رو نگرفته و تلاش داره میکنه که اون موضوعات رو گروگان مسائل داخلی خودش بکنه.
پیچ دیگری که موضوع مذاکرات بر سر احیای برجام با آن مواجه شده است مسئله تهاجم روسیه به اوکراین و لاجرم تأثیر این تحولات بر مواضع قدرت‌های جهانی است که در مذاکرات هسته‌ای هم دخیل هستند. شاید در پرتو همین تحولات است که هفته گذشته سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت حصول توافق بر سر احیای برجام ممکن است روزها و یا حتی هفته‌ها به طول بیانجامد. کامبیز غفوری سیاست‌گذاری‌ها در تهران را عامل اصلی تأثیرپذیری مذاکرات هسته‌ای می‌بیند.
اینکه روسیه یا چین بتونن توی مسائل مربوط به توافق ایران با آمریکا اثر بگذارن برمیگرده به مشکل خود جمهوری اسلامی. خطاهای فاحش دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، خطاهای استراتژیک، خطاهای تاکتیکی ایران رو تبدیل کرد به کارت بازی روس‌ها. یعنی اول اینکه مذاکره مستقیم با آمریکا رو آقای خامنه‌ای ممنوع کرد، اینجا پای واسطه یا میانجی باز شد. دوم دوم این که بی‌اعتمادیش به میانجی‌های اروپایی، آقای اولیانوف رو که نماینده روسیه در وین است، عملاً تبدیل کرد به طرف مذاکره آمریکایی‌ها از طرف ایران. اینجاست که روس‌ها به خودشون اجازه میدن حتی بدون اطلاع دادن به مقام‌های ایرانی برن برای طرف آمریکایی شرط بذارن که اگه می‌خوای توافق صورت بگیره، روسیه باید معاف بشه از تحریم‌ها در مورد مسئله ایران. اینجا اگر ایران یک سیستم سیاسی مستقل و استخونداری داشت، میتونست بیسته بگه به شما مربوط نیست، کشور خود ماست، ما تصمیم میگیریم توافق بکنیم یا نکنیم. اما در عالم واقع و در عمل سرنوشت ایران رو گره میزنن به اراده قدرت‌های خارجی.
بدین ترتیب راه احیای توافق هسته‌ای به بن‌بست خورده است و یا در خوشبینانه‌ترین حالت حصول توافق بنابر اظهار نظر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای وین امری قریب الوقوع نیست، موضوعی که بنابر اجماع تحلیلگران و فعالان سیاسی به ضرر منافع ملی ایران است. در این باره مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اظهار نظر کرده که درآمد نفتی عراق در ماه اخیر به علت جهش قیمت و افزایش صادرات نفت به بیش از 11 میلیارد دلار، یعنی بالاترین رقم در 50 سال گذشته رسید. اما تأخیر در احیای برجام و لغو تحریم ها روزانه دست کم 150 میلیون دلار به ایران ضرر میزند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما مهران زینعلیان معاون عمرانی استانداری اصفهان میگوید به رغم خواسته کشاورزان تداوم جریان آب زاینده رود تا نیمه خرداد ماه امکان پذیر نیست. در همین حال شماره از کشاورزان اصفهانی هم در اعتراض به وضعیت آب و توزیع نشدن حقابه در برابر دادگستری این استان تجمع کردند. در همین زمینه دقایقی پیش با نیکا هنگ کوسر کارشناس محیط زیست در واشنگتن گفتگو کردم.
چند مسئله است که در اصفهان مورد توجه بخش‌های مختلف جامعه هست. یکی، کشاورزان انتظار دارند که آب مورد نظرشون برای کشت تأمین بشه و از طرف دیگر بخشی از مردمی که در شهر اصفهان و در محدوده دشت اصفهان برخار زندگی میکنن میبینن که با مصرف بیش از حد آب به ویژه آب‌های زیرزمینی نشست زمین در منطقه بیشتر شده و داره زندگیشون آسیب میبینه. در کل چیزی که میشه مشاهده کرد این است که مدیریت جامعی وجود نداره و تمامی قولهایی که دولت داره میده برای حل مشکلات کوتاه مدت هست، برای که آثار روانی در حقیقت کمبود آب رو بتونه مثلا پاک بکنه، اما این اتفاق نخواهد افتاد.
آقای کوسر، الان اعتراضات کشاورزان اصفهانی رو در حالی شاهد هستیم که هنوز در آغاز سال جدید هستیم و فروردین ماه هست، فصل بهار هست، فصل بارش ها. در ادامه افق این اعتراضات بیانگر چه مشکلاتی خواهد بود؟
در طول چند دهه گذشته به واسطه آشکار شدن بیشتر آثار تغییرات اقلیمی میتونیم ببینیم که میزان برفی که میباره در کوه‌ها گاه کمتر بوده نسبت به بارندگی‌هایی که وجود داره و نحوه توزیع طبیعی آب هم اندکی میتونست تغییر بکنه. اما به جای اینکه ما بیایم و پیشگیرانه عمل بکنیم و آب رو بتونیم در سفره آب زیرزمینی ذخیره بکنیم برای مصرف دراز مدت، اومدیم و هرچی آب بود رو استفاده کردیم برای کشاورزی و بعد مصرف آب رو هم بالاتر بردیم. مسئله‌ای که الان وجود داره برای بسیاری از مردم و به ویژه کشاورزان این است که بارندگی‌ها نتونست اونها رو امیدوار بکنه به اینکه بتونن در سال جاری آب قابل قبولی رو دریافت بکنن و با توجه به اینکه میزان بارندگی هم طبیعتاً کاهش نشون داده در طول سالهای اخیر، مدیریت آب سطحی هم جوابگوی نیازهای منطقه نیست، طبیعتاً نگرانی این کشاورزان که خیلی هاشون در حقیقت اجرا کننده سیاستهای کشاورزی و خودکفایی جمهوری اسلامی هم هستند، اینا میبینن که پشتشون عملاً خالی شده و امسال که آیت الله خامنه‌ای هم خواستار افزایش تولید و خودکفایی در تولید گندم و ذرت و محصولات دیگر کشاورزی شده، طبیعتاً می‌بینن که عملاً سرشون بی‌کلاه مونده. مشکل بزرگ در اصفهان این هست که به ویژه در حوزه زاینده رود، یک، مدیریت منطقی یک پارچه حوزه‌ای وجود نداره. بخشی از کشاورزی که بایستی در واقع تعطیل بشه تا زمانی که بخشی از آب‌های موجود بیان در سفره آب زیرزمینی قرار بگیرن و تغذیه بشن این سفره‌ها، دولت هم بایستی بیاد و خسارت کشاورزان رو بپردازه. این اعمال نمیشه. مصرف آب از سفره‌های زیرزمینی هم افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه دولت برنامه منسجمی برای مدیریت حوضه نداره و این وضعیت شهر اصفهان رو هم به خطر میندازه. چرا؟ اینکه الان میدونیم میزان نشست در بخش‌های مختلف دشت اصفهان برخار از چند میلیمتر شروع میشه تا به 18 سانتی متر در بعضی از مناطق میرسه و این باعث میشه که بسیاری از خونه‌ها در گذر زمان غیر قابل سکونت بشن، همراه با ظاهر شدن ترک‌های بسیار عمیق و طولانی در این محدوده و همچنین فرونشست و فروچاله‌هایی که باعث نگرانی مردم در این منطقه شده. دولت توان مقابله با این برنامه رو نداره، خودش هم هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت در عمل نداره و قول‌هایی رو هم که میده فقط برای ساکت کردن مردم هست.
آقای کوشن، در همین رابطه بسیاری صحبت از مافیای آب می‌کنن، در کنار همین مدیریت ناکارآمد و عدم رعایت صحیح الگوهای مصرف که شما هم بهش اشاره کردید. دقیقاً این مافیای آب چه هست؟
مافیای آب یک مجموعه غیر رسمی هست، متشکل از شرکت‌های مشاور قدرتمندی مثل مهاب قدس، کارفرمایی مثل آب و نیرو، شرکت‌های پیمانکار بسیار قدرتمندی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و سپاست و در نهایت گروهی از مهندسان که برای اجرای پروژه‌هایی که پول بسیار زیادی نصیبشون میشه حاضرن محیط زیست رو قربانی بکنن. اکثر از استادان دانشگاه هم در این مجموعه ها قرار میگیرن و در نهایت یک مجموعه ای هست که به ظاهر وجود خارجی عملا نباید داشته باشه، اما در واقعیت باعث شده است که بسیاری از پروژه های مخرب محیط زیست اجرا بشن، پروژه هایی که فاقد مطالعات ارزیابی محیط زیستی هستند و متاسفانه باعث شدند که در طول چند دهه گذشته پروژه های بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای شکل بگیرن. همین الان چند تا پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای وجود داره، از حوضه کارون به حوضه زاینده رود و حوضه های دیگر ایران مرکزی، که آسیب های غیر قابل جبرانی به محدوده حوضه کارون دارن وارد میکنن و دارن اونجا رو خشکتر میکنن و این پروژه هایی که دارن اجرا میکنن متاسفانه به دلیل پول بسیار زیادی که درش وجود داره و قوه قضاییه هم تا حدی حامی این پروژه ها هست، متاسفانه مانعی بر سر این مافیای آب هم وجود نداره.
گفتگویی بود با نیکاهنگ کاسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن، درباره حوزه آبی استان اصفهان.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما طرح احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله در استان مازندران در روزهای گذشته با واکنش منفی بسیاری از کنشگران محیط زیست در ایران روبرو شده و آنان با راه اندازی کارزاری خواستار توقف ساخت این پروژه شدند. به گفته یک کارشناسان، ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله علاوه بر آلایندگی‌های فراوان در حوزه آبی آن منطقه، پیامدهای زیست محیطی زیان‌آوری هم برای حیات وحش آن منطقه در پی خواهد داشت. در همین زمینه ارزیابی منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست در آلمان را جویا شدم.
میان کاله جز مناطق چهارگانه محیط زیستی پناهگاه حیات وحش است و اصولا هر گونه تغییر کاربری برابر قانونی که سازمان محیط زیست هم تایید کرده ممنوع است و نباید دستکاری بشه. وقتی که پروژه های همانند پتروشیمی رو نگاه میکنیم و پروژه هایی که مثل اون هستن در سرتاسر ایران، میبینیم که مکانیابی دقیقی صورت نگرفته و این جور پروژه ها رو در جاهای اجرا میکنن که اصولا نباید به هیچ وجه پروژه‌ای در اونجا اجرا بشه. این تغییر کاربری تغییرات بسیار عمده ای بر اکوسیستم خواهد داشت و فشار بسیار زیادی بر گونه هایی که در اونجا زندگی می کنن خواهد گذاشت. نگاه بکنید اونجا مراتع رو دارن تخریب می کنن. اولین اثر اون برای دامدارهای منطقه است که اون مراتعشون از دست میدن و نمیتونن چراگاه داشته باشن و اصولا همین پروژه ها یا وابسته به هلدینگ های بزرگ زیر مجموعه سپاه پاسداران هستن یا وابسته به نهادهای خاصی هستن، امنیتی نظامی هستن و مردمان منطقه غیر از آلودگی و دردسرهایی که این پروژه ها دارن چیزی از اون سود نمیبرن، یعنی نفعی برای منطقه نداره. در دشت گرگان هم ما دشتای ممنوعه داریم، وضعیت آب در اون مناطق هم نرمال نیست. پروژه مانند پتروشیمی پروژه آببری هست، به آب نیاز دارد، آب اون باز از اون میان کاله تأمین خواهد شد و از طرفی هم پساب داره، آلایندگی داره، آلودگی ایجاد میکنه و تاثیرات منفی بر آب و خاک خواهد گذاشت، نهایتاً بر گونه هایی که در اونجا هستن. و مجری طرح هم ظاهراً اومده اونجا برای اینکه پروژه غیر محیط زیستی و مجوز لازم ندارن، اومدن به اصطلاح یک کار زیست محیطی انجام دادن و در اونجا درختکاری کردند و در عین اومدن اوکالیپتوس کش کردند. این گونه بسیار خطرناک است و گونه ای هست که آب زیادی مصرف میکنه، بومی منطقه نیست و حتی میتونه مهاجم بشه، یعنی میتونه آفت و بیماری خاصی رو به منطقه بیاره که کنترلش بسیار بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
آقای سهرابی، الان جایگاه سازمان محیط زیست در روند احداث کارخونه هایی مثل پتروشیمی و پروژه های از این دست کجاست؟ آیا اصلا کلن با کارشناسان سازمان محیط زیست صحبتی میشه برای ساخت پروژه های صنعتی در مناطق مثل همین میانکاله؟
اصولا طبق قوانین سازمان محیط زیست یک سازمان نظارتی است و باید ارزیابی زیست محیطی توسط این نهاد صورت بگیره. بعد از اینکه مجوزهای لازم صادر شد باید اون کارخونه ها یا اون پروژه ها اجرایی بشن یا احداث بشن، ولی متاسفانه سازمانی که در ایران وجود داره قدرت اجرایی ندارد و اصولا نمیتونه ممانعت هم بکنه. شما شاهد بودید که طرحهای زیاد در بودجه سال 1401 در مجلس بحثشون بود که طرحهای عمرانی بودند که مجوز محیط زیستی نداشتند. اصولا نهادهایی که وابسته به ارکان قدرت هستند و وارد فعالیت اقتصادی شده نه جمله هلدینگ خاتم الانبیا، اینها معمولا به پروژه هایی که لازم مجوز داشته باشن نگاهشون یک نگاه علمی نیست، یعنی این پروژه ها رو میان اجرا میکنن، حتی دیده شده که پروژه اجرا شده به بهره برداری رسیده، بعد از اون با فشار اومدن برای افتتاح پروژه مجوز محیط زیستی گرفتن و قدرت کافی رو دارن برای اینکه بتونند این پروژه ها رو اجرا بکنن. متاسفانه سازمان محیط زیست هم نمیتونه جلوی اینها رو بگیره و گاهن هم می‌بینید که متاسفانه سازمان محیط زیست یا سکوت میکنه یا اصولا واکنش مناسبی رو نشون نمیده، سعی میکنن تعامل بکنند و تحت فشاری که اینها براشون میارن، معمولا هلدینگ خاتم الانبیا یا نهادهایی که وابسته به مجموعه رهبری هستن یا مجموعه سپاه پاسداران هستن، با فشاری که بر اینها میارن سعی میکنن که طرح‌های اینچنینی مسکوت بماند و اون طرح‌ها اجرا بشن، حتی رشوه‌هایی هم به بعضی از افراد داده بشه که بتونن پروژه‌های خودشونو جلو ببرند و این مسئله‌ای هست که متأسفانه سال‌هاست ایران درگیرش است.
آقای سهرابی، در این میان یک کارزاری هم راه افتاده و امضاهای زیادی جمع شده، به چند هزار امضا رسیده. آیا به نظر شما چنین کارزارهایی میتونه جلوی چنین ساخت و سازهایی رو بگیره با توجه به آنچه که شما هم اشاره کردید دست‌های پنهان زیادی وجود داره برای ساختن چنین پروژه هایی؟
مطالبه گری یک حرکت بسیار خوبیه و خوشبختانه در بعضی از جاهای ایران دیده میشه و مخصوصا در بحث میانکاله هم همین چیز که شما کارزاری که شما اشاره کردید وجود داره. کسایی که دلشون برای سرزمین میسوزد، دلشون برای میانکاله میسوزد یا جاهای مشابه میانکاله، باید وظیفه خودشون که واکنش هست نشون بدن، هرچند که امکان این که 100% بتونن جلوی این پروژه ها رو بگیرن وجود نداره و قدرت هایی که این پروژه ها ها رو دارن اجرا میکنن، چنان قوی هستند و امکانات لازم، شرایط لازم، موقعیت لازم رو در اختیار دارن برای اینکه بتونن پروژهشون رو جلو ببرن. ولی بودن این کارزارها، واکنش هایی که نشون میدن، حتما میتونه تاثیرگذار باشه اگر عمدتر بشه، اگر بزرگتر بشه، اگر مردمان بیشتری مشارکت داشته باشن، قطعا میتونه حتی جلوشو بگیره. امیدوارم به این سمت بریم که همه مردمانی که در اونجا زندگی میکنن واکنش نشون بدن و جلوی این پروژه هایی که به شدت مخرب هستند رو بگیرن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
داستان و کل میگه که در ماه رمضان به شدت با روزخاری برخورد میشه، حتی کسایی که در داخل اتومبیل خودشون چیزی بخورن. سوال اینجاست که یک ماه رو به خدا نسبت میدن که گفته به این شکلی که آقایون میگن مردم روزه بگیرن و اون رو اینطوری ابلاغ میکنن به مردم. 11 ماه دیگر رو به اضافه همین یک ماه که میشه 1 سال، آیون دارن مال مردم رو در ماشینشون، در خونهشون، تو ویلاشون، تو کانادا، تو اروپا، تو جامعه میخورن. مرتب هم دست و پشتشون کشیده میشه. پرونده های چند صد میلیاردی کش ندهید و غیره رو مگه ما نمیبینیم؟ شما دنبال چی میگردین؟ میخواین مردم رو سرکوب کنین؟ روز 13 میایین نوخانی میذارین؟ به چه مناسبت؟ این یه جشن ملیه، به عربا هم ربطی نداره. جمهوری اسلامی هم 100 سال دیگه هم بنا به فرض محال که بمونه نمیتونه کاری بکنه، چون عید نوروز مال حالا نیست، چند هزار سال سابقه داره. اگه میشد آدمای دیگه بودن که این کارو بکنن. شطور در خواب بیند پنبه دانه.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمیکنم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
میخوام من از این مسئولین دستمال به دست سوال کنن که شما وقت خوشی های خواهران و همسران و مادران ما را میگیرین، آیا شما دستن در کاران دستمال به دست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خود نیست؟ خواهر، مادر، زن برادر، دختر خواهر، دختر برادر ندارید؟ آیا خوشی های آنها را هم شما میگیرید و مانع خوشی فامیل های خود هم میشوید؟ آیا کسی نیست به شما یک مشت محکمی بر دهانتان بزند که اجازه ندارید که خوشی های دیگران را بگیرید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تنها در بهار سال گذشته حدود 9750 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. پیشتر مرکز آمار ایران از افزایش 10.5% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 99 در مقایسه با سال 98 خبر داده بود. در همین زمینه رادیو فردا گزارش ویژه‌ای داره که با هم بشنویم.
شنیده اند که شادترین روز زندگیشان خواهد بود. غم و شادی در کنار هم، زندگی در قصر رویاها و خوشبختی پایدار. این وعده جامعه به آنهاست، اما واقعیت زندگیشان کودکی نیمه کاره و شیرجه زود هنگام در دریای سختی های بزرگسالی است. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که با وجود درصد بالای باسوادی، نرخ ازدواج کودکان دختر در آن همچنان بالاست. مرکز آمار ایران گزارش داده در بهار سال 1400 ازدواج دختران 10 تا 14 ساله 32% بیشتر از سال پیش از آن بوده. در همین بازه زمانی علاوه بر 172 دختر بچه 10 تا 14 ساله، 3044 دختر 15 تا 19 ساله طلاق گرفتند. رشد بالای کودک همسری عوامل زیادی دارد. فقر میتواند به رشدش کمک کند، اما بیش از همه باورهای غلط اجتماعی است که کودکی را از دختران ایرانی میگیرد. نامش را رومینا میگذاریم که هویتش حفظ شود. مثل رومینا اشرفی، او هم قربانی ازدواج زود هنگام بوده.
اول اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم. از اول بچگیم که به دنیا اومدم، تو 6-7 سالگی دیگه مثل دختر بزرگا با هم رفتار کردن. یعنی یه جوری شد که من تو سوم ابتدایی خواستگار داشتم. طرف اومد فکر کرد یه دختر 25-30 ساله هستم. بعد همسایمون گفت دخترتون اینقدر ظاهرش مثلا اینقدر خانمانه رفتار میکنه، ما فکر کردیم سنش زیاده و دختر مونده است، یعنی از اون دخترهایی که سنشون بالا هستش. اینقدر تو خودم بودم، اجازه نمیدادن بازی کنم، تفریح کنم. مثلا فکر میکردن این دخترم که سنی دارم.
زندگیشان و کودکیشان نیمه کاره می شود. اثرات روانی چنین ازدواجی در بسیاری از این دختران عمری خواهد بود.
نام او را مونا می گذاریم.
من هنوز یه نوجوان بودم، ولی اصرار خانواده باعث شد که من به این ازدواج تن بدم. ایشون از من 10 سال بزرگتر بودن. من خیلی مقاومت کردم که ازدواج نکنم، ولی بازم خانواده اصرار داشتن، منم به اصرار اونا ازدواج کردم و خیلی سخت بود برای من، خیلی. یعنی مثل این بود که مثلا یه سنگو برداری بندازی توی یه دریا. اینجوری تو خودم گم شده بودم، اصلا نمیدونستم چی کار کنم. من هنوز که هنوز مثلا با عروسکم میشینم بازی میکنم، حرف میزنم. الانم که مثلا بعضی وقتا مثلا تو کوچه صدای بچه‌ها رو میشنوم و مثلا دلم تنگ میشه. من مثلا بچگی نکردم، نوجوانی نکردم، هنوزم دلم برای کوچه تنگ میشه، برای دوستان، برای همکلاسیام.
دخترانی که قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنن کمتر ادامه تحصیل میدهن و بیشتر در معرض خشونت خانگی، تبعیض، سوء استفاده و آسیب‌های روحی قرار میگیرن. آنها هنوز در دنیای کودکی سیر میکنن، در حالی که اطرافیان از آنها توقع دارن مانند بزرگسالان رفتار کنن. همین فشار بر این دختران را افزایش میدهد.
رفتم اونجا خونه شوهر، با این سنی که هم من این همه به شوهرم میرسیدم، نازشو میکشیدم، قربون صدقش میرفتم، میگفتم مردم حرف در میارن، اون مینش از منش مشروب میخورد، عرق میخورد، بسکی میخورد، بعد منو کتک میزد. میگفتم چرا میزنی؟ میگفت نمیخوام هیچ کسی بهت نگاه کنه. انقدر منو کتک زد، انقدر تو این 5-6 ماه سختی دیدم، انگار یه آدم 60 ساله شدم.
من وقتی مثلا ازدواج کردم، رفتم خونه شوهر، مثلا اونجا خب دیگه برای من محیط غریبه ای بود، نمیدونستم چیکار کنم، چه جوری، اصلا بلد نبودم غذا درست کنم. مثلا مادر شوهر یه انتظاری داشت، پدر شوهر یه انتظاری داشت، خواهرش، برادرش، فکر میکردم مثلا یه عروس 40 سالی یا 30 ساله آوردن. منی که مثلا هنوز بچه بودم، مثلا نمیدونستم که چیکار کنم، مثلا چه جوری لباس بپوشم، اصلا بلد نبودم. مثلا انتظارهای ازم دارن خانواده شوهر که اصلا من هنوز معنی حرفشم نمیدونم چیه، ولی مثلا اونا فکر میکنن من باید اینا رو بدونم. مثلا من میگن اینجوری لباس بپوش، اینجوری برو، اینجوری حرف بزن. نمیدونم چه انتظاریه که مثلا از یه نوجوان 16 ساله، نمیدونم چرا خانواده ها اینجوری انتظارشون زیاده.
بسیاری از ازدواج‌هایی که در کودکی صورت می‌گیرند به طلاق ختم می‌شوند. کسانی که بچه دار می‌شوند هم با افزایش بار مسئولیت روبرو هستند. رفع نیازهای کودک و خانه‌داری برای مادران نوجوان که خود هنوز به مراقبت نیاز دارند بسیار مشکل است.
اینقدر سختی دیدم، 70 کیلو وزنم بود، وقتی طلاق گرفتم 40 کیلو بودم. حتی طلاقم هم گرفتم از همه چی گذشتم. گفتم دیگه همه چی تموم بشه، فقط نجات پیدا کنم از دست این آقا. انقدر بد بود با هم، انقدر بد رفتاری کرد، یه جوری زندگیم تباه شد که الان مگه بخوام یکی رو دوست داشته باشم نمیتونم، نمیشه.
عامل اصلی ازدواج و طلاقم 100% خانواده‌ام بودن. اگه الان بشنون بهشون بر بخوره، بازم میگم تقصیر اونا بود. من یه سری چیزایی رو میدیدم تو سن کمم که خیلی خیلی روحیم تأثیر منفی میذاشت. این که مثلا باباها مامانا رو کتک میزنن، این که خیلی زود منو بزرگ کردن، یعنی خیلی اجبار میکردن که مثلا ازدواج کنم. سنم درسته کم بود، ولی اونا هم خدا وکیلی 100% باید بگم تقصیر داشتن. هی به میگفتن ازدواج کن، برو خونه شوهر، خوشبخت بشی.
مقصرم کل مثلا کل اینا برمیگرده به خانواده ها. خانواده ها مقصرن که دختراشون رو زود شوهر میدن. سخته دیگه، آدم نمیتونه کنار بیاد. حالا هرچی هم که باشه، مثلا به زور مجبوری به خاطر خانواده کنار بیای بشینی، مگر نه مثلا 16 سال سن ازدواج نیست. من از خانواده ها خواهش میکنم که دختراشون اینقدر زود شوهر ندن، اصرار نکنن به ازدواج. من دوست داشتم الان درس بخونم، خودم برای خودم یه کاری بشم، برای جامعه مفید باشم. الان مثلا من چه مفیدی، مثلا چه نقطه مثبتی دارم مثلا که بخوام بگم به درد جامعه میخورم؟ فقط میتونم یه خانم خانه‌دار باشم و سلام.
از پدر و مادرها میخوام اصرار نکنن برای ازدواج بچه‌هاشون، دختراشون به خصوص. اینکه ازدواج کنی خوشبخت میشین و البل، اینا رو نگید. چرا اینقدر دخترها رو زود بزرگ میکنید؟ چرا اینقدر بهشون فشار میارید که طعم تلخ زندگی رو به قول معروف بکشه؟ الان یکی مثل من که زندگیش اینجوری شده، الان بابام جوابگو هستش، مامانم که خدا رحمتش کنه جوابگو بود، نه هیچ کدومشون. فقط گفتن برو ازدواج کن. یعنی از مثلا من از اول راهنمایی فقط اینو شنیدم، برو ازدواج کن. این چش بود، این فلانی مهندس بود، فلانی معلم بود، چرا زنش نشدی؟ بابا چرا بلم نمی کنی؟
الان این آلبوم ها شده رفیق تنهایی من. از صبح که پا میشم، بعد اینکه کارهای خونه رو انجام دادم، میشینم به اینا نگاه میکنم. سیستم خانواده ما یه جوری بود که مثلا نمیتونستم به پدرم یا مادرم بگم نه. الان که میشینم اینا رو نگاه میکنم، دلم برای جوونیم تنگ میشه، برای نوجوونیم. میگم کاش میگفتم نه، کاش حداقل یه جوری بود که اصلا به دلخواه خودم مثلا ازدواج میکردم، به حرف اونا نه، مثلا کسی که اونا برام انتخاب کردن. خیلی وقتا دلم تنگ میشه، خیلی. من اگه خودم بچه دار بشم، بچه‌م هم دختر باشه، هیچ وقت اینجوری باش رفتار نمیکنم، هیچ وقت. یعنی کاری میکنم که هر چی دلش میخواد، هر آرزویی داره براش برآورده کنم. یعنی اگه خودشم بخواد، من نمیذارم با این سن کم ازدواج کنه. کاری میکنم که درس بخونه، بره دانشگاه، از بچگیش لذت ببره، از نوجوانیش، از جوانیش. یعنی میخوام کاری کنم که از همه لحظه لحظه زندگیش لذت ببره.
اگه من الان برمیگشتم به اون دوران که 15-16 سالم بود، 100% درسامو میخوندم، به هدفم فکر میکردم تو زندگی.
10 سال 11 سال
کودک محسوب میشه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن، تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و اما گزارش آخر مجله شبانگاهی، این که آرشام رضایی، مهدی مسکین نواز، رضا محمد حسینی، 3 زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج از روز دوشنبه یه هفته جاری در حمایت از زرتشت احمدی راغب فعال مدنی اعتصاب قضا کردند. آقای احمدی راغب در فایل صوتی از زندان رجای شهر درباره این موضوع سخن گفته که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده است.
روز اخیر به نام زندان رجایی، از 28 اسفند 1400 من رو به خاطر پیام هایی که می فرستادم و فعالیت ها و اعتراض هایی که در زندان اوین تهران بزرگ داشتم به زندان رجایی فرستادم و مستقیم من رو به سلول های انفرادی که غیر قانونی و ضد حقوق بشری فرستادند، جایگاهی مخوف که حتی تلفن هم نداشت. دستگاه ولایت فقیه از پیام های ما، فعالیت های ما، فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و عقیدتی، ستون فقراتش می لرزد چون رو به فروپاشی است.
این تماس از زندان رجای شهر می باشد.
رضا محمد حسینی، مهدی مسکین نواز از سالن 10 به دنبال من آمدند و متاسفانه ماموران سلول انفرادی با اینها درگیر شده بودند و مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. اینها پیش من آمدند چون میخواستند مرا یا پیش من باشند یا مرا به بند خود ببرند. حق قانونی همه ما چون سلول انفرادی غیر قانونی است. پس از مذاکرات و گفتگوی بسیار، ما را در زندان رجایی به یک سلول انفرادی 4 نفره فرستادند که اینجا در بند هستیم و به هر روی مبارزات ما، اعتراضات ما، هر 4 تن در اعتصاب هستیم. من که از همون روز اول در اعتصاب بودم، دوستان اینجا هم به من پیوستن و اکنون در کنار هم هستیم، مبارزه میکنیم و تا ریشه فساد جمهوری اسلامی را از بیخ و بن نکنیم از پای نخواهیم نشست. سپاسگزارم.
فایل صوتی احمدی راغب، فعال مدنی زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی بود که از زندان رجایی شهر کرج به دست رادیو فردا رسیده بود، که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.